بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. عرض تبریک ایام دهه مبارکه کرامت میلاد مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ولادت با سعادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی علیه آلاف و تحیت و ثناء و با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم و مخصوصاً فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، یمن مظلوم و اسلام مظلوم. در بحث پیشنهادی نسبت به محتوا، همونچه که اشاره فرمودن در جلسه قبل هم که چند روز پیش از این بود، نسبت به مسئله ولایت ها که در واقع شناخت هویت یه انسان مؤمنه، حالا چه در متن این کتاب یا از متون دیگری که این محتوا رو دارند، الان من بر اون تأکید دارم. بسیار مسائل ناگفته در پای این متن غنی وجود دارد که اساتید محترم کاملا میتونن اونها رو در ذهن مخاطب قرار بدن. و چون عقیده و به هر حال آمادگی های اندیشه و فکر که کار خودش انجام میده و جزء ضروریاته، اما باید در صحنه میدانی هم در جذب و دفع فعلیت داشته باشه و مسائل مورد نیاز دنیای امروز که دقیقاً دنیای امروز بیداری جهانی حاصل شده و دنیا منتظر یک مطالب و مسائل که مشکلات جهان را حل کند. و این است که اونهایی که امروز بر دنیا مسلط شدند باید شناسایی بشن، حالا چه کتاب مستقلی به عنوان متن دارید یا با این همه مدارک متفرقه و جمع آوری اون که کار ساده است میتونید تدوین کنید، اما نمیشن نسبت به این سرنوشت مردم دست که هست. بس 8 میلیارد جمعیت دنیا، سرنوشت دست که هست؟ یکی از مسئولین رده بالای امریکا که تو رسانه‌های مکتوب هم نوشتند، گفت سرسام آور است، گفت سرسام آور است که یک انسان احمق شده حاکم بر امریکا. که میگه؟ خود دانشمند امریکایی میگوید، میگه سرسام آور است. خب این باید برگردیم به ریشه این قضایا 500 ساله که اروپا برای سلطه بر جهان و طرح استعماری به جان مردم جهان افتاده، قتل و جنایت و هر گونه فساد و تباهی و توجیه ای کارش اینه. خب این نباید معرفی بشود؟ این در حالی است که هنوز تو ذهن عده‌ای هنوز نسبت به بالاخره تفکر غرب تعبیر از تمدن والون که این وحشیگری است. یک حرف ما نیست که آقای پروفسور حسابی، دکتر حسابی از شاگردان آقای انشتینه، استادش آقای انشتین میگوید که من برای آقای دکتر حسابی احترام ویژه قائلم. چرا؟ میگه به دلیل اینکه وقتی ما اروپایی ها آدم میخوردیم ایرانی ها متمدن بودند. ببین حرف اویه، اروپا هرگز متمدن نبوده. خب ایره به مخاطبمون باید مستدل منتقل کنیم. شما در این 500 سال هر جا برای بشر آفت پیش آمده در انواع جنگ ترکیبی، منشأش مال کیه؟ مال اروپاست. ایالات متحده به عنوان شیطان بزرگ است، اینا که آمریکایی نیستند. آمریکایی‌ها رو قتل عام کردند. حدود 60 تا 80 میلیون مردم آمریکا رو قتل عام کردند و بعد ایالات متحده رو روی قبر اونا ساختند و تازه رها نمی کنند. شما قبرهای دست جمعی که در این دو سه سال اخیر کشف شد مال دانش آموزانی بود که از خانه های سرخپوستا گرفته بودن به عنوان تعلیم بودن، هیچ کدوم به خانه بر نگشتند، کشتند و چه کردند، همه رو تو قبرهای ما هنوز هم داره کشف میشه. ببین این تمدنه بدترین نوع وحشی. اروپا هرگز متمدن نبوده. آمار و ارقام و اسنادش هم موجوده، هم میتوند به صورت جمعی برحال اگر تألیف و کتابی باشد، هم میشه جمع آوریش در کوتاه‌ترین فرصت از منابعش این رو ارائه داد. اینا اینند. حالا او بیاد کار ما رو درست کند. مشکلات جهان مال اروپاست. حالا از 500 سال قبل که سند به هر حال وحشیگری این استعمارگری به جان مردم جهان افتاده، پیش از او هم خاطره اندلس از ذهن هیچ انسان آگاهی محو نمی شود. مردم پیشرفته مسلمان اندلس رو قتل عام کردند که حتی از نویسندگان خودشون میگد که سقوط اندلس به وسیله وحشی در این مال خودشون ها وسیله وحشی ترین اقوام که اروپایی ها بودن، میگه تمدن دنیا رو 500 سال عقب انداخت. او میگوید بنانعله با پشتوانه مسائل اعتقادی ولا و ولایت ها که هویت یک انسان سالم و مسلمان درست است، در مقابلش شناخت وحشیگری های مستند اروپا، بالاخره هر چیز آفتی دارد. او نه تنها تمدن نیست، بدترین آفت نوع بشره، اونم در جنگ های ترکیبی و منهای هر قانونی. و شما ملاحظه میکنید اینا پابنده به چه قانونن؟ پابنده به هیچ قانونی نیستن، تمدنیست. خب اون چی که به ظاهر نشون داده می شود که اینها را نتانیاهو انجام داده. این مسئله این نیست که، مسئله این است که پشتیبانی او از ناحیه بعضی کشورهای اروپایی و مخصوصا امریکا که اونها هم اروپایی هستند صورت می گیرد و او سازمان ملل و اون شورای امنیت و اون عرض بشد که دادگاه لاحه و او حقوق بشر، اینها فقط شکلک در میارن برای که مردم سرگرم کنند. خب چی شد؟ چه اثری، چه خاصیتی جز شکلک در آوردن برای سرگرمی افکار عمومی؟ پس این مورد نیاز است. به هر حال اون جاذبه زیبای اندیشه های اسلامی و ولایت های عرض باشد خدمت جناب عالی که مکتبی که ریشه در تکوین و تشریع دارد، اون جاذبه ها اینم دافعه نسبت به کسانی که امروز ملاحظه میکنید حتی مردم خودشون که مردم خوب همه جا هستن، ما وقتی میگیم غرب یا میگیم آمریکا یا میگیم اروپا، مراد ما نه امریکای جمعیتی است نه غرب جغرافیایی، نوع تفکر در هر جا باشد که البته سیاست خاصی است، فرهنگ خاصی است و بالاخره شده مشکل بشر. اما مردم در همه جا بران مردم مردمند و امروز بیداری جهانی مردم اروپا و امریکا را هم بیدار کرده است. بنابراین یکی از نیازها این است که در یه طرح حساب شده ای مشخص کنیم که مایه فساد جهان کیه. با این همه مستندات مسئله دیگر ابزارشون، ابزارشون ابزار فریب است. و در این ابزار بدترین نوعش به کارگیری واژه ها در یک معانی خاص استعماری است. ما بر این جهت چه طرحی داریم که واژه هایی که برای هر واژه یک معنی لغوی دارد، یک معنی اصطلاحی دارد، معنی علمی دارد، معنی مذهبی دارد، معنی استعماری دارد. خب اگر ما اینها رو برای مردم بازن که اینها در واقع به سواد رسانه‌ای برمیگردد که این کار نشده، لذاست که او یه مسائل رو مطرح میکند به زبان استعماری، اما مخاطب او رو چطور ترجمه میکند؟ مخاطب به زبان عرض باشد که لغوی، به زبان عرفی. خب خیلی به این فاصله است. نتیجه چه میشود؟ نتیجه این است که مخاطب گول میخورد. اینی که حالا مگه آزادی؟ آزادی؟ بله. آزادی به چه معنی؟ اول معنیش مشخص کن. آزادی یعنی چه؟ خب آزادی از بهترین واژه هاییست که در نظام خلقت و ارادهی که خدا به انسان داده انتخابگره. آزادی یا در اصطلاحات دینی که انسان آزاد انسانیست که به هر حال از همه تعلقات ماسوی الله در به صلاح جنبه های گذشت بر خود مسلط باشد. خب آزادی در زبان عرفی چه معنی میداد؟ اما در زمان استعماری که این نیست، در زمان استعماری آزادی یعنی فریب. میگه آزادی، آزادی یعنی همین. میگه آزادی بیان، به پیامبران الهی اهانت میشد، میگه آزادی بیان. اما ملاحظه میکنید اینها عرصه بر نوع بشر تنگ کردن. آزادی بیان، خب اگر آزادی بیانت بذارید که حالا در غرب با اون همه پوزی که میدن، میبینید که تو دانشگاه ها با دانشجو چی میکنن، توی خیابون چی میکنن. آزادی همین است. آزادی بیان همینه. این همه کنترل هایی که رسانه هاشون میکنند، اصلا نمیگذارن که فریاد فلسطین واقعا اونطوری که هست به مردم برسه. مردم با یه درصد کمی اما مردم بیدار میشن. کدوم آزادی؟ کدوم آزادی بیان؟ کدوم آزادی انسان؟ به هر حال این واژه ها باید درست مثل یک کتاب لغت که فارسی رو به عربی، عربی به ترکی غیره ترجمه می کند، باید واژه هایی که امروز مورد استعمال استعمارگران است برای مردم ترجمه بشه. وقت ترجمه نمیشه، خب مردم گول می خورن. میگه مذاکره، بسیار خوب، همه به به مذاکره میخواد بشه، خیلی خوبه. به چه معنی مذاکره هست؟ آیا در زمان در زبان استعماری مذاکره یعنی با هم بنشینیم و ببینیم حق با کدوم طرفه؟ به این معنی است؟ و اگر به این معنی بود که نیاز نبود اصلا حالا در هر کشوری در هر نظام، از جمله در جمهوری اسلامی که حرف برای دنیا دارد، اصلا تشنه مذاکره است. ولیکن اون که اونا میگوین مذاکره هست، این سوابقشون، اون هم وحشیگریشون، این هم عرض باشد که اسناد برجامشون مذاکره یعنی همین. جمهوری اسلامی با همه دنیا آماده مذاکره هست، با همه دنیا، مگر دوتا. او دوتا، یکیش که اشغالگریست که اشغالگری رسوا دارد و اصلا کشوری نیست، اصلا دولتی نیست، یه عده دزد پاچه بر مالیده 76 سال کشور رو اشغال کردن. این که اصلا معنی ندارد با مذاکره، اصلا کسی نیست که مذاکره کنند. امریکا هم عرض کردم که بالاخره از 200 سال قبل که 200 خورده ای که آمده، در واقع کشور اشغال کرده، حدود عرض باشد که 600 تا 800 میلیون مردم رو، چه 60 تا 80 میلیون مردم رو قتل عام کرده، در واقع اشغالگره. اما به حرف در این حال، اما اوشی که هست این است که سوابقش پیداست، او که برای مذاکره به معنی صحیحش نمیاد جلو. اون مذاکره یا همونطوره که میفرماید یعنی چه؟ رسمن اگر بخوام ترجمه کنیم، یعنی ما میخواهیم شما را بکشیم، از میان برداریم و بینی خود ما خونین نشود. بنان علیه شما سلاحاتون رو جمع کنید، پیشرفتان رو جمع کنید که ما در قتل عام شما خود ما آسیب نبینیم. اصلا مذاکره معنیش این است؟ غیر از اینه؟ خب اینا رو به مردم نمیگوییم، نگفتیم. ولی زاست که وقتی او میگه مذاکره، میبینی تو خونه من شما هم ممکنه بگه که خب مذاکره که کار خوبی است. خب معلوم مذاکره کار خوبی است، اما طرف آدم خوبی نیست. بنان علیه بعد از مسئله ولاها و ولایت ها که مسئله ریشه‌ای و عقیدتی است، اونم در انسان شناسی و جهان شناسی و هدف شناسی همه چیز روش هست. بعد ما یکی این که دشمنمون رو مشخص کنیم که کیه، دیگر این که واژه های فریبی که اونها به کار میگیرند و مردم رو گول میزنند جمع آوری کنیم به عنوان یک به هر حال کتاب لغت یا دائرة المعارف در اختیار مردم قرار بدیم تا مردم متوجه باشند که این گوینده چی میگوید، مراد او چیه. این کار نشده و نتیجهش هم همین است که او به زبان دیگری صحبت میکند، مخاطب به زبان دیگری میفهمد، حرف او متاسفانه در عوام طرفدار پیدا میکند که یکی از مشکلات ما اینه. خب اینا سه مورد است که بنده عنوان محتوا پیش نهاد میکنم، بقیهش هم مسلم اساتید مطالب بهتری دانند یا اینا رو اصلاح می‌فرمایند. انشاءالله که موفق باشید، صلوات بفرستید.